بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع بعدی را که مرحوم محقق عنوان کردن این است که و یجوز استعجار و دراهم و دنارید انتحقق اصلها منفعت حکمیه مع بقاء عینها، یعنی می شود درهم و دینار را اجاره داد در صورتی که منفعتی برای اینها فرض بشود، منفعت حکمی، چون منفعت عینی که ندارن، نظیر نمای متصل یا نمای منفصل که ندارن، مثل شجر باشد یا گوسفند باشد و مانند آن. در صورتی که منفعت حکمی داشته باشد و عین باقی باشد، یعنی استیفای منفعت با حفظ عین باشد، عیب ندارد. در حقیقت ارکان اجاره را واجد خواهد بود، چون در اجاره شرط است که عین منفعت داشته باشد اولا، و استیفای منفعت متوقف نباشد بر زوال عین، بلکه با حفظ عین منافع استیفا بشود ثانیا. اگر عینی منفعت نداشت یا منفعت داشت، استیفای اون منفعت مستلزم زوال عین بود، اونجا اجاره صحیح نیست. مثل نان و میوه و امثال اینا که نان منفعت دارد، میوه منفعت دارد، لکن استیفای این منفعت مستلزم زوال عین. مرحوم محقق فرماید در صورتی که منفعت حکمیه برای درهم و دینار فرض بشود، اجاره اونها عیب ندارد. این که فرمود این تحقق است لهما منفعتون حکمیه، این تردید به نظر مرحوم صاحب جواهر ناظر به اصل مسئله نیست، تردید نیست، این اشتراط است، یعنی اگر منفعت داشت عیب ندارد. ولی اون حرف آخر رو نگفتن، گرچه در صورت تصویر منفعت فتوا به جواز اجاره درهم و دینار دادن، اما به صورت صریح یه سخنی گفته باشن این چنین نیست. اصل این فتوا گرچه ممکن است قبل از مرحوم شیخ طوزی رضوان الله بوده، ولی ایشون ترک کردن و این اختلاف بین این دو بزرگوار است، مرحوم شیخ طوزی و ابن ادریس رضوان الله. مرحوم شیخ طوسی هم جایز است، ابن ادریس هم جایز نیست. حالا چه نکته ای در این کار بود که سرائر با اینکه یک متن فقهی تقریبا مختصر هست نه مفصل، از این مسئله در کتاب اجاره سرائر دو جایات شد. در یه بخشی می‌فرماید ما این مطلب را با مرحوم شیخ طوسی مخالفیم، و در پایان کتاب هم به همین امر میپردازیم. در پایان کتاب اجاره هم باز هم اون نقدش رو بر فرمایش شیخ بیان میکنن. استفتای شده بود، محل ابتلا بود، پر تقدیر این کار رو کرد. اینجا هم باید در دو مقام بحث بشود. مقام اول تبیین محل نزاع است، مقام دوم استدلال بر مختار. محل نزاع این نیست که درهم و دینار را اجاره بدن تا مستاجر با او کار بکند، اون میشه قرض که اجاره نیست، و همچنین اسکناسی رو اجاره بدن، کرایه بدن که کسی باش کار بکند، این که میشه قرض. اون که توهم ربا را در سر میپروراند، میگوید این عین مالیت دارد، من این مال را کرایه میدم و بخواد از این راه ربایی نصیبش بشود، این دیگه قرض ربوی است، این دیگه اجاره نیست، چون در اجاره اصل عین باید محفوظ باشد. و اگر کسی مال را به زعم خود کرایه داد یا اجاره داد و مستأجر از این مال استفاده کرد، با اون کالای خرید و خرید و فروش کرد و مال را از بین برد، تبدیل کرد به مال دیگر، پس محل بحث اونجایی نیست که کسی صورت سازی کند و بخواهد قرضی را به عنوان اجاره عمل کند. این چنین نیست. محل نزاع اونجاییست که درهم و دینار را اجاره بدهد به مستأجر، عین این مال محفوظ بماند بدون کم و زیاد و چیزی هم در مقابلش دریافت بکند. این محل بحث است. مرحوم شیخ طوسی فتوا به صحت داد. مرحوم ابن ادریس در نوع این دو جایی که در سرای مطرح شده است مخالفت کرد. مرحوم شیخ طوسی فتوا میدهد، میگد برای اینکه اون جایی که منفعت دارد اجارش جایز است. یه وقت است لتزین است، کسی درهم و دینار را اجاره میکند برای اینکه زینتی با او در مجلس تزیین از او به عمل بیاورد، یا ارزش خود را یا اعتبار تجاری خود را با او حفظ بکند. اگر این گونه از منافع اغلایی بر او مترتب بود چنین که گاهی هست، در اون ظرف اجارش جایز است. اگر هیچ منفعتی نبود، دایی اغلایی هم نیست، و اگر کسی در ظرفی که دایی اغلایی نبود این به همچه کاری اقدام کرده است، معامله میشه صفحی. این اصاره اون مست مرحوم شیخ طوسی. مرحوم ابن ادریس با دو تا قیاس استثنایی رو رد میکنه. میفرمان به اینکه اگر اجاره درهم و دینار جایز باشد، وقف اینها هم صحیح است، لکن نتالی باطل فالمقدم است. یه قیاس استثنایی. قیاس استثنایی دومشون این است که اگر اجاره دینار و درهم صحیح باشد، اگر کسی دست روی دینار و درهم کسی گذاشت، مال مردم را گرفت، یه مدتی نگه داشت، بعد پس داد، باید ضامن منافع و اجرت مال اجاره این مدت قصبی باشد، لکن نتالی باطل فالمقدم است. حالا این دوتا قیاس استثنایی که به صورت روشن در سخنان مرحوم ابن ادریس آمده تقریر بشه، ببینیم تلازم تام است یا نه، تالی باطل است یا نه. اما اون قیاس استثنایی اول این است که اگر اجاره دناری رو دراهم درست باشد، باید وقف اینها صحیح باشه. وقف اینها صحیح نیست، پس اجاره درست نیست. تلازم مقدم و تالی از چرا، بطلان تالی از چرا؟ تلازم برای آن است که وقف تحبیس اصل است و تسبیل ثمره. چیزی که منفعت دارد می شود اصلش رو حبس کرد، منفعتش رو سبیل کرد. و اگر چیزی منفعت ندارد، فقط اصل این دارای مالیت است، رو نمیشه وقف کرد. شما دینار و درهم رو وقف بکنید که چی؟ بمونه، یعنی حبس الاصل بکنید بدون تسبیل منفعه، یا میخواد منفعتش رو سبیل کنید. چیزی که منفعت ندارد دیگه وقف نیست. چرا وقف دینار و درهم صحیح نیست؟ برای اینکه تسبیل منفعت در اونجا راه ندارد، مربوط منفعت ندارد. از اینجا معلوم می شود که اجاره اون هم صحیح نیست، چون در اجاره تملیک منفعت است. این دینار و درهم که منفعتی ندارد، خود اصل این جر مالیت دارد، لذا یبذلو به ازاء المال و یبذلو به ازاء المال، هم می شود او رو ثمن قرار داد، هم می شود مثمن. اما یه منفعتی بر اون مترتب باشد که اصل رو حفظ بکنید، منفعت را تسبیل بکنید، این چنین نیست. ببینیم حالا اگر این هست، وقفش هم باید درست باشه. ببینیم آیا تلازم این مقدم و تالی را که مرحوم ابن ادریس تثبیت کردن تمام است یا نه. بود اون
تعویض لازم داره، ممکنه درهم و دینار اجاره مبیه منفعت موقتی داشته باشه و قابل اجاره باشه، اما منفعت ابدی نداره.
لازم نیست که منفعت مستمره ابدی داشته باشد، منفعت ابدی دارد، سالی چند روز ازش استفاده میشه. خب اگر چیزی سالی چند روز از او استفاده بشه منفعت ابدی دارد. ابدیت شرط است نه استمرار. اگر استمرار و ابدیت هر دو شرط بود، یعنی این کل این آنن باید منفعت داشته باشد. شما اشجار را هم که وقف میکنید که منفعت ابدی دارد ولی مستمره نیست، مسکن را که وقف میکنید بله این چنین است، مسکن منفعت مستمره ابدی دارد. اما درخت را که وقف میکنید که دیگه منفعت مستمره ابدی ندارد، منفعت ابدی دارد، یعنی هر سال یه بار میوه میده. حالا ببینیم که این تلازم تام است یا نه. اولا آیا تالی باطل است یا نه ثانیا. پس اصل تقریر این است که اگر چنون چه اجاره دینار و درهم درست باشد، این مقدم باید وقف اینها هم صحیح باشد، این تالی. لکن وقف اینها صحیح نیست، پس معلوم شد اجاره اینها درست نیست. وقف اینها صحیح نیست برای اینکه منفعتی ندارد تا کسی تسبیل بکنه. تلازم مقدم و تالی هم این است که اگر چیزی منفعت دارد می شود او را اجاره داد، اگر چیزی منفعت دارد می شود او را وقف کرد. چون وقفش درست نیست پس همش اجارهش هم درست نیست. این خلاصه استدلال اول مرحوم ابن ادریس. ببینیم محور بحثش همین است که مرحوم صاحب جواهر چیز کردن، استنباط کردند و نقد میکنن، یا مرحوم ابن ادریس یه مسئله دیگری دارد و نقد مرحوم صاحب جواهر اصلا وارد نیست. چون این رو مرحوم ابن ادریس مفروغ عنه گرفتن که پیش فقهای امامیه وقف دینار و درهم جایز نیست، اومد همین فقهایی که فتوا به بطلان وقف دینار و درهم میدن که منهم شیخ رضوان الله باید ملتزم باشن که اجاره دینار و درهم باطل است و منهم شیخ. در کتاب سرائر جلد دوم صفحه 479 این چنین می فرماید: اول در صفحه 475، بعد در صفحه 479. در صفحه 479 فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو به این سبب نقد می کنن که یجوز و اجارت و دراهم و دنانیر لأنه لا مانع من، هیچ مانعی از در ارکان اجاره در اون نیست، ولأنه یسه و انتفاع بها من غیر استهلاک عینها، چون در اجاره باید که از عین بتوان بهره برداری کرد بدون زوال عین. این چند در اینجا هم اینطور است، مثل الجمال و نظر و زینه که همه اینها از دراهم دنانیر متوقع است بدون زوال عین. و کذاله یجوز و اجارت الحلی من الذهب و الفضه، یه وقتی دینار و درهم است، یه وقتی دستبند و گوشواره و گلوبند و امثال ذلک است. لما قدمناه فاذا ثبت ذلک فیحتاج ان یعین جهت الانتفاع بها فان عین صح و ان اصلق لم تصح الاجاره و یکون قرضا هاکذا قال شیخنا فی مبسوطه. بعد می فرمان ولو قلنا، این بیان خود مرحوم ابن ادریس است، ولو قلنا انه تصح الاجاره سواء عین جهت الانتفاع او لم یعین، یعنی اون مستأجر و مجر، کان قویا اذ لا مانع من. اولا لازم نیست که جهت انتفاع و استیفا مشخص بشود که هر منفعتی که بر این ای مترتب است مستأجر حق استیفا دارد. ولا یکون قرضا لأنه استأجرها منه و من المعلوم أن العين المستأجرة لا يجوز التصرف في ذهاب عينها بل في منافعها فيهمل الإطلاق على المعهود في الشرع والعرف. پس اگر هم اجاره درانی رو دراهم درست باشد، دیگه لازم نیست که جهت انتفاع رو به استیفای منفعت رو بازگو کنن. این یه نقدی است بر فرمایش مرحوم شیخ طوسی. بله جهت مشروع است، چون اگر اون جهت مشروع نباشد یه غرضم نیست، چون فرمود فی این این سهو این اطلقه لم تسهل اجاره بیکون و غرضم. مرحوم ابنیز فرمود نه، در هر دو حال میتونه اجاره باشد. این یه سو. اما درباره اصل مسئله فتوای مرحوم ابنیز این است که والذی یقوا فی نفسی بعد هذا جمیعه، بعد همین حرفایی که ما گفتیم، ان الدنانیر و الدراهم لا یجوز اجارتها لانه فی العرف المعهود لا منفعت لها الا به اذهاب اعیانها، چون منفعت معهودش همون استفاده از عین خود اوست. یبذلو به ازاه المال یا یبذلو به ازاه المال، با او چیزی رو میخرن یا او رو خود او رو میفروشن به ماننده آن. و ایزن فلا خلاف انه لا یسه وقفهما فلو صح اجارتهما صح وقفهما. یه تلازم، لاشن تاری باطل است، وقف صحیح نیست پس اجارشون صحیح نیست. این دو دلیل. فاما المصاغ منهما فانه يسه اجارته، البته اگر چونچه دینار و درهم سیاقت شدند زرگر، اینا رو به صورت انگشتر و امثال ذلك در آورد، اعاره اینها جایز، اجاره اینها جایز است. لان له منفعتا يسه استيفا و هما بقا عینه و ربما حقق من قول في ذلك و اشبعناه في اخر الباب ان شاء الله تعالی. این رو در صفحه 475 فرمودن. بعد در آخر همین بخش اجاره سرائر صفحه 479 می‌فرماین قال شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه یجوز اجاره الدراهم و الدنانیر. بعد قال محمد ابن ادریس، یعنی من نظرم چیز دیگه است، و هذا غیر واضح لانه بلا خلاف بیننا لا یجوز وقف الدراهم و الدنانیر لأن الوقف لا يسه إلا في الأعيان التي يسه الانتفاع بها مع بقاء عينها. وقف در جای درست است که تحویز اصل بشه، تسبیل ثمره، همون کاری که در اجاره معتبر است. در اجاره اصل عین محفوظ است، منفعت تملیک میشه و استیفا میشه، در وقف هم به شرح زن. منتها وقف ابدیت است، اینجا تو موقت، وقف برای موقوف علیه خاص است، اینجا برای خود مستأجر، ولی محورهای اصلی یکیست. الا ما نبینه فی کتاب الوقوف انشاءالله فاذا جاز عنده رضی الله عن اجارتها جاز وقفها. مرحوم شیخ طوسی که فتوا به صحت اجاره دناری رو دراهم میدهد، باید فتوا به صحت وقف بدهد، ولی که فتوا به صحت وقف نمیدهد. و هو لا یجوزه، بانکشون فتوا به صحت وقف نمیدهد. این یک قیاس استثنایی و یک جدال احسن. و قیاس استثنایی دیگر این است که و ایزن کان یلزم من هذا ان من قصب رجلا 100 دینارن و بقیت فی ید القاصب سنتن ثم ردها علی المقسوم ان یلزمه الحاکم به اجرتها مدت السنه. اگه کسی 100 دینار از مال باخته مال بگیرد و قاصبانه داشته باشد، بعد از یک سال که برگردوند، حاکم شهر باید این قاصب را وادار کند که اجرت یک ساله این دناری رو بدهد. لأن المنافع اندنا تزمن و بالغصب دیگر. حالا کسی خونه کسی رو غصب بکند، چیزی که اجاره او صحیح هست، زمین کسی، خانه کسی رو غصب بکند، بعد از یه مدتی که برگردوند، حاکم شهر میتواند قاصب را مجبور کند که منفعت این مدت را هم برگردونه به صاحب مال. و هازا لا یقوله احد مننا ولا من الامه. نه تنها علما نمیگوین، امت اسلامی هم چه حرفی نمیدنن. خب پس اساره این دو بیان به صورت دو تا قیاس استثنایی شد، لیکن نتالی باطل بل مقدم است. مرحوم صاحب جواهر رضوان علی به حمایت از محقق و مرحوم شیخ طوسی اون قیاس استثنایی اول مرحوم ابن دیس رو نقض میکنن و حلن هم نفی میکنن. هم بطلان تالی را قبول ندارن، هم تلازم را قبول ندارن. گفتن شما در قیاس استثنایی اول دون گفتید اگر اجاره دینار و درهم صحیح باشد باید وقفش هم صحیح باشد، بعد گفتید لکن نتالی باطل فل مقدم است. ما تلازم مقدم و تالی را قبول نداریم. بعضی از چیزهاست که اجاره شون درسته، وقفش هم درست نیست، مثل ام ولد، مثل آدم آزاد، هر، مگر هر استیجار هر درست نیست، اجیر شدن هر درست نیست، عقد اجاره با انسان آزاد درست نیست. خب درسته، اما نمیشه آدم آزاد رو وقف کرد که، یا ام ولد رو وقف کرد که. پس این چه تلازمیست بین مقدم و تالی؟ پس میشود بعضی از چیزا اجارش درست باشه، وقفش هم دلیل خاص درست نباشه. این که فرمودید لو صحت اجارتهما لصح وقفهما، تلازمی نیست. چه این که در حر و ام ولد اجارشون صحیح هست، وقفشون صحیح نیست. اما در باره بطلان تالی گفتید لکن نتالی باطل، نه، ما میگیم اون جایی که منفعت دارد اونجا وقفش هم صحیحه، اجارش هم صحیحه. حالا اگر کسی دینار و درهم را وقف کرده که اگر کسی نیاز داشت به عنوان تزیین استفاده کنه، استفاده کنه. بعضی از کشورها است که حق ورود به کسی میدن که یه مقدار پول همراهش داشته باشه که اگر یه وقتی نیازمند شد از اون پول استفاده کنه، بدون پول اجازه ورود نمیدن. این شخص هم یه مقدار پول یا قرض میکنه یا اجاره میکنه. همین که پول را اجاره کرد به همراهش بود، مصحح وجود بهش میدن. این اعتبار عقلایی است. چون این گونه از منافع را درهم و دینار دارد، وقف شمسی است، اجاره شمسی است. این خلاصه نقد مرحوم سبجوار. مشکلی که در اون نفی تلازم هست که مرحوم شمسی رضوان الله متفتن شدن، این است که ابن ادریس یه حرف عمیقی دارد. مرحوم صاحب جواهر به اون حرف، به عمق حرف ابن ادریس عنایت نکرد. ابن ادریس نمیگوید اگر چیزی اجارش صحیح بود باید وقفش صحیح باشد تا شما بگید این تلازم نیست، برای اینکه هر رو ام ولد اجارشون صحیح است ولی وقفشون صحیح نیست. این نیست. این درباره بدنه اون انکار ندارد. هر یک مشکلی دارد که نمیشود این ذات را وقف کرد. ام ولد یه مشکلی دارد که نمیشود این رو ذات را وقف کرد. مال اون ذات و اون اصل انگیر است. تمام تلازمی که ابن ادریس در قیاس استثنایی اول تقریر کرد در محور منفعت دور میزند. اگر چیزی منفعت داشته باشه بشه اجاره داد، میشود همو را وقف کرد. شما در این مدار اشکال بکنید، نه اگر یه چیزی بانک داشتن منفعت در اثر اینکه اون ذاتش گیری دارد نمیشه او رو وقف کرد، شما از اونجا تلازم رو نفی نکنید. ابن ادریس حرفش این است که در محور منفعت هر چه که منفعت داشت بشود او رو اجاره داد، میشه او رو وقف کرد. در حر و ام ولد هم این چنین است، از جهت منفعت میشود اونا رو وقف کرد، منتها از ذات شما یه مشکلی دیگه داری. اشکال ابن ادریس در این است که اگر چیزی منفعت داشت و میشد او رو اجاره بدی، میشد او رو وقف بکنی. شما نقض نکنید به این که بعضی از چیزها رو میشه اجاره داد ولی نمیشه اونها رو وقف کرد. این که اونها رو نمیشه وقف کرد برای که مشکل جوهری دارن، نه از جهت منفعت. چرا اجاره عبد و امام صحیح حر و ولد صحیح نیست؟ و اینکه منفعت ندارن، یا این ذات رو نمیشه وقف کرد. اونجا تلازم مقدم و تالی را شما باید در همون محوری که مقدم پا گذاشت، همون محور تالی ملازم او باشد. حرف ابن ادریس درباره ذات و جوهر شی نیست، درباره منفعت داشتن شیه. بگید اگر چیزی منفعت داشت و میشود منفعتش رو سبیل کرد، پس میشود او رو وقف کرد از نظر منفعت داشتن. شما نقض میکنید به اینکه حر رو ام بلد رو میشه اجاره داد ولی نمیشه وقف کرد. خب نمیشه وقف کرد برای اینکه مشکل در منفعت داشتن و نداشتن است، یا اینکه این ذات رو نمیشه وقف کرد. پس این تلازمی که ابن ادریس ادعا کرده، اون تلازم به قوت خود باقی است و نقدش برام چاپ جواب وارد کرده، این نقد وارد نیست برای اینکه اون محور تلازم رو درست رعایت نکرد. خب اصلش نه، زیارت به شرط محمول اینه که اگر چنون چه اجارش صحیح باشه اجارش صحیح است، اما ضرورت به شرط الموضوع، به شرط الموضوع زیارت به شرط محمول نیست. پس این که لو کان فی مالتون لفظتو، این زیارت به شرط الموضوع است نه زیارت به شرط محمول. اگر منفعت داشت اجارش صحیح، زیارت به شرط محمول اینه که اگر اجارش صحیح اجارش صحیح، این میگه زیارت به شرط محمول. اما ضرورت به شرط الموضوع حق است، لو کان فیه مالحت الا الله لفسدتا بالضروره. بله محور، یعنی اگر یه چیزی منفعت داشت میشه وقف کرد، این ضرورت به شرط الموضوع است. پس از نظر منفعت داشتن، حالا اگر مسئله حر رو بله دیگر، چون منفعت موضوع است، این منفعت موضوع است، جواز وقف محمول. حالا اگر چیزی بطلان وقفش نه از جهت منفعت باشد از جهت دیگر گیر است، او رو نمیشه نقض کرد. کلیت درست است، از نظر منفعت یه جایی منو صاحب جواز نقض بکنه که از جهت منفعت گیره، یعنی یه شی منفعت داره میشه تسبیل کرد ولی من از ذالک وقف او صحیح نیست در همین مدار منفعت. اما ایشون من رو بردن در جای دیگر که لمان این یختصوبه، هر ام ولد را که نمیشه وقف کرد، نه برای اینکه منفعت ندارن، با اینکه منفعت دارن این منفعت قابل وقف نیست، نه برای اینکه گوهر اینها قابل وقف نیست، این گیر در ذات ایناست. بنابراین تلازم باید بین موضوع و محمول باشه. شما یه جا پیدا کنید که حیث منفعت من حیث و انها منفعت گیر داشته باشه، با اینکه منفعت هست، قابل تسبیل هست، قابل اجاره هست، وقفش صحیح نباشه، یه هم جای بیارید. بله دیگر، به چیزی داره منفعت رو وقف میکنن. الان این شی، این شی به نام دینار و به نام درهم عینیست، ملکیت دارد، مالیت دارد، حرفی در اون نیست. حرف ابن ادریس این است که اگر این منفعت داشته باشه که شما بخواهید اصلش رو مال خودتون کنید، منفعت رو تسبیل کنید، می شود این رو وقف هم کرد، منتها در وقف اصل رو حبس می کنید، منفعت رو تسبیل، در اجاره اصل این به ملکیت موجر باقی است، منفعت رو به مستأجر می دید. در همین مدار کسی اشکال کند بگد نه نقض بشه که یک چیزی با این که منفعت دارد و قابل استیفا است، اجارش صحیح است، وقفش صحیح نیست، در همین محور. در حر ام ولد از اون جهت که نمی شود منفعت اینها را تسبیل کرد، وقف صحیح نیست، یا از اون جهت که نمی شود عین اینها را حبس کرد، وقف صحیح نیست. اگر ما جایی داشته باشیم که چیزی منفعت دارد ولی منفعت را نمیشه تسبیل کرد، اونجا جای نقض است که شما گفتید اگر چیزی را بشود اجاره داد مستلزم است که بشه او را وقف کرد، ما فلون شی دارای فلون منفعت است، اون منفعت را میشه به اجاره منتقل کرد ولی اون منفعت را نمیشه با وقف تسبیل کرد. در مسئله حر ام ولد اشکال در این است که نمیشه منفعت اینها را سبیل کرد، اشکال در تسبیل المنفعه است یا اشکال در تحبیس الاصل، اشکال در تحبیس الاصل. نه او رو که مرحوم شیخ طوسی تصویر کرد اول، بله قرار اینه که حالا اون برمیگرده به بطلان تالی، اون رو مرحوم شیخ طوسی عبارتی که الان خوندیم که مرحوم ابن ادریس نقل کرده تصویر کرده، که منفعت دارد ولو غیر عادی، ما منفعت مستمره نمی خواهیم، منفعت داشته باشد ولو هینما، همون طوری که منفعت داشته باشد ولو وقت ما کافی است. این رو خود مرحوم شیخ طوسی تصویر کرده، لذا مرحوم صاحب جواهر به سایر فقها در بحث بطلان تالی آمدن، به ابن حدیث گفتن شما گفتید لکن تالی باطل، قبول نداریم، تالی صحیح است. این گفتید اگر اجاره صحیح باشه وقف صحیح است، لکن تالی باطل، میگیم نه لکن تالی حق است، وقفش صحیحه دیگه. منفعت ابدی ما میخوایم، نه منفعت مستمره. این نقض اول مرحوم صاحب جواهر رو اینا حل کردن که این نقض نیست، یعنی نفی تلازم تام نیست. میمونه بطلان تالی. بطلان تالی هم البته همونطوری که خود مرحوم شیخ فرمودند، محقق در شرایع فتوا داده است، مرحوم صاحب جواهر دیگران هم پذیرفتن، اون تام است. این گفتی لکن نه تالی باطل، میگیم نه تالی باطل نیست. در اون مواردی که برای این عین منفعت فرض میشود، وقف او صحیح است، اجاره او صحیح است، یه فرع ثالثی هم هست، اون آریش صحیح است. قبلا گذشت که ما چی چیزی رو میتونیم اجاره بدیم، یه ضابطه کلی گفتن، گفتن کلو ما تصح و اعارته تصح و اجارته. خب آریه ذهب و فضه درست است یا نه؟ نقده این درست است یا نه؟ خب درست، منتها در آریه مستعیر مالک انتفاع است، در اجاره مستعجر مالک منفعت. این منفعت دارد، او حق انتفاع دارد و میتواند استیفا کند منفعت را. اعارش صحیح هست، وقفش هم صحیح هست، اجارش هم صحیح هست. این خلاصه کلام در اون ذیل اول مقام ثانی. مقام اول که تحریر محل نزاع بود گذشت، مقام ثانی که استدلال محل بحث بود با دو تا قیاس استثنایی مرحوم ابن حدیث نقد کردن. این خلاصه کلام در اون قیاس استثنایی اول. قیاس استثنایی دوم مرحوم ابن حدیث این است که اگر کنونچه اجاره دینار و درهم درست باشد، برای آن است که او دارای منفعت است دیگر. مثل آن است که خانه را اجاره میدن، واحد تجاری اجاره میدن، چون دارای منفعت است. منفعت هم مثل این تحت زمان هست، اگه کسی این تلف بکنه ضامن است، منفعت رو تلف بکنه ضامن است. این علی ید ما اخذت حتی تعدی، همونطوری که شامل اتلاف اعیان می شود، شامل اتلاف منافع هم می شود. حالا اگه کسی خانه کسی رو غصب کرده، بعد از یه مدتی وقتی از غاصب مال رو به مقصوب و من برمی گردونن، منفعتش هم از او طلب می کنن. حالا اگر کسی دینار و درهم کسی رو غصب کرده، بعد از یه مدتی که حاکم مال رو از غاصب به مقصوب من داد، باید منفعتش رو، یعنی اجارش رو، باید از او طلب بکنن. لاشن نتالی باطل فل مقدم است. این هم قیاس استثنای دومی است که مرحوم ابن حدیث تقریر کرده. در اونجا ظاهرا فهمود که او نه خود او میگوید نه احدی از فقها میگویند. گاهی سخن از ادعای اتفاق است، گاهی سخن از ادعای اتفاق مسلمین. اون قیاس استثنای دومش این بود که و ایزن کان یلزم من هازا ان من قصب رجلا مئت دینارن و بقیت فی ید القاصب سنتن ثم ردها علی المقسومین ان یلزمه الحاکم به اجرتها مدت السنه. حاکم به قاصب میگوید که اجرت این یک ساله این دینار رو باید دینار باید بدید. چرا؟ لان المنافع عندنا تزمن بالغصب و هذا لا یقوله احد منا ولا من الامه. این هم یه تلازمی دارد و یک بطلان تالی. در تلازم آیا بین زمان و منفعت تلازم است یا بین زمان و مالیت؟ اینجا هم باز مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقدی دارن. بفرمان به این که این هم تام نیست. در مسئله هر مگر اجاره هر درست نیست؟ حالا اگر هر را کسی بازداشت کرده یک هفته، ظالمانه بازداشت کرده، باید اجرت او را بپردازد؟ البته این بحث قبلا گذشت که این سخن حق نیست، آری باید اجرتش بپردازد. اگر کسوب بود، اگر یک سالمند فرتوت بازنشست بود که دیگه درآمدی نداره، صاحب انتفاع موضوع است. اما اگر یک کسی یک کارگری بود میتونست کار رو بکند و کسی او رو بازداشت کرد، بله باید منافعش ضامنه دیگه، منافع هر هم چه استیفا بشه چه استیفا نشه در سه صورت زیر پوشش زمان است. یه وقت هستی کسی رو وادار میکنه به کار، منافعش استیفا میکنه. یه وقت هستی کسی اجیر دیگری است، اجیر شد، او رو یک هفته بازداشت میکنه. در اینجا تفویت منفعت مملوکه مستأجر را که این اجیر با اجاره دادن خود این منفعت را تملیک مستأجر کرده است، این منفعت مملوکه را تفویت کرده است. این دو. سوم، یه آزادی است که اجیر کسی هم نیست، او رو فقط بازداشت کردن. اون فرع اول و دوم رو خیلی ها فتوا دادن، این فرع سوم که حق است بعضی ها فتوا دادن بعضی فتوا ندادن. اون فرع اول و دوم رو که همه فتوا دادن، یعنی اگر کسی رو بازداشت بکند یه هفته کار اجباری از او بکشه، خب عمل مسلم محترم است، منفعتش تامین. یا یه کارمندی رو یا اجیری رو یه هفته بازداشت بکند، بالاخره این اجیر چون پیمان اجاری بسته است منافعش رو به مستأجر تملیک کرده، منافع این شخص آزاد همکنون ملک مستأجر است. این بازداشت کننده قهری دارد منفعت مملوک مستأجر رو روزانه تفویت میکند، خب البته ضامن مستأجر است دیگه. فرع سوم این است که نه، یک کسی آزادی که کارمند نیست کار آزاد دارد، این رو بازداشت کرد یه هفته، خب بالاخره ضامن حق اینه که ضامن که مرحوم سیدم فتوا داد. اینجا هم که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماد به این که نه، تلازم نیست، برای این که هر اجارش درست است ولی اگه کسی او رو بازداشت بکنه ضامن نیست، اینم تام نیست. هر اجارش درسته، بازداشتم بکنم ضامنه. در باره اون منفعت هم به شرح زن، اگر منفعت، حالا لازم نیست که مال باشد، اگر منفعت هم باشد ولو مال نباشد باز مسئله زمان هست. منطق مشکلی که در تلازم مقدم و تالی هست این است که باب اجاره، باب وقف، باب آریه یک روال است، باب زمان یک روال دیگر. زمان رو منفعت نمیاد، رو مال میاد. یه چیزی باید بالفعل مال باشه تا اتلاف سیغ بکنه. اگر چیزی بالفعل مال نبود، ید که روش گذاشتید ید بر مال مردم نیست. یعنی اگر کسی دینار به درهم رو غصب کرد، ید رو دو چیز نگذاشت، یکی روی بدنه این دینار و درهم، یکی روی منفعت این دینار و درهم، نظیر ید غاصبانه روی دار. این چنین نیست. ید غاصبانه روی دار، ید روی دو چیز است، هم روی عین است هم روی منفعت. یعنی اگر کسی ید مل زمین خانه رو یک سال غصب کرد، اگر این عین تلف بشود ولی او کمال مراقبت هم داشته باشد ولی لآفت قهری تلف بشود، اینش ضامن است. و اگر هم تلف نشد منافعش ضامن است، چون این ید گذاشته روی عین و منفعت، هر دو بالفعل مال است و علال ید هم هر دو رو میگیرد. بله. بله، اگر چون که در اون ظرف برای این پول منفعت باشد، هر دو روش دست گذاشته. ببینیم آیا در زمان مالیت شرط است یا منفعت کافی است. این که شخص بتواند با او اعتبار خود را تأمین بکند، این غرض عقلایی است، اما این مال است. نظیر خانه که قاصب اگر دست رو خانه گذاشت، هم رو عین دست گذاشت هم رو مال. اینجا اگر دست رو دینار و درهم گذاشت، دست رو دو چیز گذاشت، روی عین و روی مال، یا روی عین و منفعت. باب زمانات با باب اجارات و وقوف و اعارات یکسان است، یا اونجا امر دائر مدار منفعت است، باب زمانات امر دائر مدار مالیت. اگر چنین چه دو باب بود و جدای از هم بود، پس این قیاس استثنایی دوم تلازم مقدم و تالی ممنوع است. و اگر یک باب بود بسلان تالی ممنوع است. بله، ما اونجا میگه همونطوری که شخص ضامن است اصل مال رو برگرداند، اون منافع و اغلایش هم ضامن است، منتها در ظرفی که منفعت اغلایی داشته باشد، ولو در ظرف نادر، ولو به لحاظ نادر. یه وقت است که این مال اگر پیش مال باختم می بود هیچ اثر نداشت، هیچ منفعتی از صاحب مال فوت نشده. اینجا سالب انتفاع موضوع است، منفعت نبود تا قاصب دست رو منفعت بگذارد، چون که مالیت نیست تا اینکه قاصب دست رو مالیت بگذارد. وقتی ید نبود زمان هم نیست، علل ید نمیگیره. اما در اون ظرف و محدوده‌ای که مالیت داشت و رو کم، در اونجا اگر باب زمانات نظیر باب اجاره و آریه و وقوف یکسان است، معیار منفعت است نه مالیت، اونگاه تلازم قبول، بسلان تالی رو قبول ندارید. بله، اونجا میگیم ضامن هست. اینکه شما میفرمایید لکن هیچ کس نگفته، در حال عادی نگفته، اما اون فرع خاص به فرد مخصوص که دارای منفعت و غلای هست از کجا معلوم میشه نگفته؟ بنابراین اجاره دادن و اجاره کردن دینار و دراهم عیب ندارد. مسئله وقف هم فرمودن به این که برای تزیین و امثال زاله که خب عیب ندارد، این همه طلا و نقره که وقف کردن برای اعطای مقدسه، برای مشاهد مشرفه، این قندیل ها به تعبیر این آیون، خب اینا که مطلا و مفززه است، اون که نور که نمیده، که نور اون لامپ میده، این برای زینت است دیگه، این هدف اغلایی است. چرا نمیشه اینا رو وقف کرد؟ این که گفتی دینار و درهم اگر قابل اجاره باشه قابل وقف است، خب بله، همین طلا و نقره که دارن اجاره میدن دیگه، همین طلا و نقره که دارن وقف میکنن. اینی که ابن ادریس در اون قیاس استثنایی اول فهمود اگر اجاره صحیح باشه وقف صحیح هست، لکن از طالباتی نمیگیم وقف صحیح هست. حالا اگر در بعضی از موارد این دینار و درهم یک سبقه باستانی پیدا کرد، خب یقینا اجاره او درست است. اگر دینار و درهم مال چند قرن قبل باشد، هم مالیت دارد هم ارزش باستانی دارد، این رو میشه وقف کرد برای یک موزه. حالا اگر چیزی آثار صنعتی دیگری در او بود، میشه رو وقف کرد. پس اینکه فرمودید وقف اینها درست نیست، نه، موارد فراوانی ما میبینیم که وقف مسکوک و غیر مسکوک همه اینها درست است. پس ظاهرا حق با مرحوم شیخ طوسی است و حق با مرحوم صاحب جواهر است، اما نه اون راهی را، حق مرحوم صاحب شرایع است اما نه اون راهی که مرحوم صاحب جواهر رفته. بعضی از سخنانشون تام است، بعضی سخنانشون ناتمام. الحمدلله.